آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمتی یکایکی شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوید. سپس برنامه روزانه را خواهید شنید. برنامه بعدی راه به سوی نور خواهد بود و بعد از آن گلبرگ را میشنوید و پایان بخش برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است. آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید.
یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرض تحسین و خانواده پاک شما در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 20 اسفند ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 18 شعبان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 11 مرد سال 2023 میلادی. هزار و صد و بیست و سه سال پیش در روز 18 شعبان سال 321 هجری قمری ابن دورید لغتشناس، ادیب و شاعر نامدار عرب درگذشت. ابن دورید هوشمند، خوشخو و بخشنده بود و از حافظه قوی بهره داشت. بیشترین شهرت این ادیب عرب به خاطر نقشی است که در تاریخ لغت نویسی عرب بر عهده داشته است. یکی از تألیفات مهم ابن دورید کتاب الاشتقاق نام دارد که این کتاب شبیه یک کتاب لغت است که به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است. همچنین دیوان شعری از ابن دورید به یادگار مانده است. 120 سال پیش در روزی 18 شعبان سال 1324 هجری قمری در پی موافقت انقلاب مشروطه در ایران اولین دوره مجلس شورای ملی به طور رسمی افتتاح شد. این مجلس به بهای فداکاری ها و مبارزات بسیار پا گرفته بود. انتخابات اولین دوره مجلس صنفی بود و بازرگانان، کشاورزان و پیشوران جداگانه به نامزدهای خود رأی می دادند. از اعضای برجسته این مجلس سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی، دو نفر از رهبران دینی مردم ایران را می توان نام برد. پس از تشکیل اولین مجلس شورای قانون اساسی ایران تدوین و سپس به امضای پادشاه وقت ایران مظفرالدین شاه قاجار رسید. مورخین این مجلس را از فعالترین مجالس دوران مشروطیت ایران توصیف کردند. ۳۸ سال پیش در روز 11 مارس سال 1985 میلادی میخائیل گورباچوف جوانترین عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی در پی مرگ کنستانتین چرنینکو به عنوان جانشین او معرفی شد. بدین ترتیب 3 سال بحران مرگ در سطح رهبری شوروی به پایان رسید. انتخاب گورباچوف از نسل سوم انقلاب بلشویکی به سمت رهبری حزب کمونیست به تغییرات بسیار گسترده منجر شد که پس از 6 سال به فروپاشی شوروی انجامید. گورباچوف برای جلوگیری از اضمحلال نظام کمونیستی شوروی دکترین اقتصادی خود را به عنوان پرسترویکا یعنی بازسازی و دکترین سیاسی داخلی خود را با نام گلاسنوس یعنی فضای بازی سیاسی مطرح کرد. این دو سیاست در عمل با مشکلات متعدد روبرو شد و نتوانست تعارضات داخلی حاکمیتی از درون پوسیدی شوروی را برطرف کند. سرانجام گورباچوف با وجود شکست کودتای آوگوست سال 1991 علیه وی در ماه دکبر همان سال مجبور به کنارگیری از قدرت شد و سند فروپاشی شوروی را امضا کرد. و 33 سال پیش در روز 20 اسفند ماه سال 1368 هجری شمسی دکتر عبدالحمید عرفانی شاعر معاصر پاکستان در سن 80 سالگی درگذشت. او در احیای فرهنگ اسلامی و مقابله با تهاجم فرهنگی غرب سهمی بسزایی داشت و از شاگردان برجسته علامه اقبال لاهوری، فیلسوف و شاعر معروف پاکستانی بود. دکتر عرفانی بیش از 40 کتاب در زمینه‌های مختلف ادبی تألیف کرد و قبل از تأسیس کشور پاکستان در سال 1945 میلادی از سوی دولت هند به عنوان استاد زبان انگلیسی به ایران آمد و پس از تشکیل کشور مستقل پاکستان رایزن فرهنگی و مطبوعاتی سفارت پاکستان در تهران شد. دکتر عرفانی در سالهای اخیر عمر در دانشگاه ایالت پنجاب هند و تدریس مشغول بود. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 20 اسفند ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 18 شعبان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 11 مارس سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزنه را میشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. در روز جمعه دیگر در خدمت شما قرار داریم با برنامه روزانه و در ادامه بحثی گذشته پیرامون رابطه های جمهوری اسلامی ایران و چین باز هم مطالبی را بازگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید. چین اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان به حساب می آید و رشد فزاینده این کشور آسیایی در چند دهه اخیر موقعیت ممتازی به آن در عرصه منطقه و بین المللی بخشیده است. چین به سرعت مرحله های رشد اقتصادی و صنعتی را در چند دهه گذشته طی کرده و اکنون مبدل به بزرگترین صادرکننده جهان شده است. چینی ها توانستند در عرصه فناوری های پیشرفته مانند سایبری یا کیبرنتیکا، فضایی و نیز عرصه های مختلف صنعتی، ساختمانی و کشاورزی و پیشرفت های شایان توجهی دست یافته و در این حال اکنون به عنوان یکی از قدرت های بزرگ نظامی جهان مطرح هستند که گام های بزرگ در زمینه های تقویت توانمندی نظامی و ساخت نوهای گوناگون سلاح ها برداشته به شیوه که اکنون از پیشگامان در این زمینه محسوب می شود. طبق پیشبینی ها کشور چین تا سال 2030 تبدیل به بزرگترین اقتصاد جهانی شده و بدین ترتیب ایالات متحده آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت. تولید ناخالص داخلی چین در سال 2021 نزدیک به 18 تریلیون دلار بود و سال به سال فاصله خود را با آمریکا کمتر می کند. با توجه به عضویت دائم چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد از یک سو و نیازهای منطقه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای و نیازهای بین المللی مانند گروه بریکس، اهمیت پیکین در عرصه اقتصادی و سیاست جهانی به شیوه روزافزون رو به رشد است. از سوی دیگر چین به همراه روسیه مخالف تک قطبی و ادامه سلطه غرب بر جهان به ویژه یک جانبه‌گرایی آمریکا بوده و خواهان نظام چند قطبی با محوریت نقش سازمان ملل متحد هستند. با توجه به موضع‌های مشترک ایران و چین در زمینه بسیاری از مسائل جهانی مانند مخالفت با تحریم‌های یک جانبه غرب و آمریکا، موضع مشترک در زمینه توافق هسته‌ای برجام، مخالفت با اقدامات جنگ افروزانه آمریکا در جهان و نیز منافع مشترک ایران و چین در زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی، انرژی و بسیاری از دیگر زمینه‌ها عرصه گسترده برای توسعه رابطه‌های دو کشور بر پایه منافع متقابل وجود دارد. با توجه به ملاحظات منطقه‌ای و بین المللی، رابطه‌های ایران و چین در سال‌های اخیر روند روبروشتی را طی کرده و در این راستا بستن چندین برنامه همکاری، به ویژه برنامه همکاری جامعه 25 ساله، از نقاط سرنوشت‌ساز رابطه‌های دو جانبه به حساب می‌آید. امیر ارسلان قهرمانی، کارشناس مسائل آسیا، در زمینه همکاری‌های مشترک ایران و چین چنین نظر دارد.
چند تا از مفاهیم اصلی این قرارداد، یکی بحث تو موضوع نظامیه، موضوعی که مطرح شده تبادل تجربیاته تو موضوعات نظامی، تبادل تجربیاته. ارتش چین قرار نیست بیاد اینجا، ارتش ایران هم قرار نیست بره تو شانگهای، اصلا همچین داستانی نیست. مشارکت در ایجاد و تجهیز مخازن نفت و موضوع عرضه پایدار نفت، این یه دونه خیلی مهمه، یه ذره بازش بکنم خیلی کوتاه. ببین ما بالاخره داریم نفتی فروشیم یا نمیفروشیم، ولی سه ماه با بدبختی میدویم اونجا، نمیدونم لی چونگ هایو راضی بکنیم، شرکت های خصوصی چین نفت بدیم، دمپای ابری بگیریم، نمیدونم این گرفتاری ایجاد بکنیم برای خودمون و نمیدونیم چین بالاخره امسال از ما میخره یا نمیخره. بعد اونی که نمیدونیم بیایم بودجه ببندیم برای سال بعدمون. خب بله، ترجیحمون اینه که دیگه انشالله یه روزی برسه که خام فروشی نکنیم. توی این قرارداد طرف اومده گفته آقا 25 سال نفت رو من پیش خرید کردم. به اندازه سالی مثلا قبلا سالی 500 هزار بشکه به من میدادی مثلا ها. خب الان هم سالی 500 هزار بشکه رو تا 25 سال خریدم. این یعنی چی؟ تا 25 سال هر دولتی بیاد تو ایران بخواد بودجه بنویسه دیگه نمیخواد به فروش نفت فکر کنه. گفت آقا چرا تحریما رو بر نمیدارن؟ رفع نمیکنن؟ بذارن خب این یه ذره مردم نفس بکشن. تحریما رو همین الان تصمیم بگیره بایدن، فردا صبح بیدار شه بایدن با تمام سناتورهای آمریکا با تمام سیاستمدارهای 5 به علاوه 1 تصمیم بگیرن کلیه تحریما ایران رو بردارن. سازمان ملل هر صبح یه دفعه همشون با هم خواب نماشن تحریما رو بردارن. یه اتفاق جالبی میفته این وسط. انقدر آمریکا ایران رو تحریم کرده، تشریفات اداری تحریم رفع کردنش 7 ماه طول میکشه تا این بیاد بزنه به اداره خزانه داری اون ببره بایگانی ثبت کنه. یعنی فقط گیریم سیستمشون کند نباشه، اداریشون سریع باشه، انقدر تحریم کرده ما رو 6 ماه طول میکشه تحریما جمع بشه. خب یه سوالی، 7 ماه اینجوری دستمون رو بذاریم زیر چونمون که بایدن تحریما رو رفع کنه؟ چون ببین وقتی هم یه وقتی طرف بیاد میگه من فلان تحریمو برداشتم، فردا صبح که شروع نمیشه دفعه ما اثرش رو ببینیم، 2 سال بعد اثرش رو میبینیم. کما اینکه دیدیم که تحریم ها رو سر برجام یه ذره شل کردن، ایران یه ایرباسی خرید، ایرباسه 1 سال بعد اومد. پس ما تحریم رو فردا، خب رهبری داره یه حرفی میزنه میگه آقا نچینید، نشینید اینجا منتظر که تحریم ها رو بردارن، اگر میشه رفعش کرد برید کمک کنید رفعش کنید، اما یه راهی پیدا کنید که خونساش کنید. خونسا کردن یعنی چی؟ آقا تو با دلار دست ببری به معاملات دلاری، هم اونو تحریم میکنه، هم تو رو هم نمیذاره دارو بیاد تو کشوره که یه جنایته، چون دارو جز موارد اضطراره در دنیا، حتی کالای ضروری نیست، اضطراریه که حق نداره کسی که، و آمریکا به راحتی الان انسولین قلمی رو داره تحریم میکنه به راحتی، به همین راحتی. وقتی بردی یوان دادی به چین دیگه تحریمی وجود نداره که، پس تحریم ها رو خونسا خواهد کرد. بحث شهرک های تولید خودرو در ایرانه. چین الان انقدر پلتفرم های مختلف خودرو رو از اون دنیا کپی کرده، ظرفیت های خیلی قوی داره. خب آقا داره میگه من دیگه رفتم از رو لند کروزم برداشتم کپی زدم، دیگه رسیدم به تکنولوژی تولید خودرو، میارم تو ایران شهرک های خودرو سازی تولید میکنم، صنعت خودرو سازی رو درگیر میکنه، این طرحهای پتروشیمی، خودروسازی، راهسازی، جاده سازی فلان یه اتفاقی رو برای ما رقم میزنه، تقریبا بیکاری رو ریشه کم میکنه تو ایران. نیرو کم میاریم، باید بریم نیرو وارد بکنیم تو ایران، جمعیت باید رشد بکنه.
شنوندگان عزیز، شما گفتاری رفزنا رو از صدای خراسان میشنوید که هر هفته در روز جمعه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش میشود و در سامانه جهان اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. واقعیت آن است که بیانیه مشارکت جامعه رابرده جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که پس از سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به تهران در ینوری سال 2016 بین دو کشور به امضا رسید، در قالب 20 ماده نقشه راه گسترش و تعمیق همکاری های مشترک تهران پیکین در حوزه های سیاسی، همکاری اجرایی، انسانی، فرهنگی، فضایی، امنیتی، دفاعی و منطقه‌ای و بین المللی را مشخص کرده است. از جمله در بند اول این بیانیه آمده است: طرف ها معتقدند در شرایطی که روند چند قطبی شدن نظام بین المللی و جهانی شدن اقتصاد گسترش عمیق یافته، مناسبات دو کشور ایران و چین از اهمیت استراتژیکی برخوردار گردیده است و یکدیگر را شریک راهبردی مهم خود دانسته و توسعه رابطه های بین یکدیگری را در اولویت سیاست خارجی خود قرار می دهند. اکنون شرایط بین المللی به ویژه افزایش فشارهای آمریکا بر چین و نیز سیاستهای مداخله جانی واشنگتن در غرب آسیا و از سوی دیگر همگرایی هرچی بیشتر دو کشور ایران و چین در زمینه رابطه های دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین المللی ضرورت افزایش مشورت ها و رایزنی های بین مقامات دو کشور و نیز افزایش سطح رابطه ها و همکاری ها را بیش از پیش ضروری ساخته است. طبیعی است که سفرهای متقابل رئیسان جمهوری ایران و چین به کشورهای یکدیگر نقطه سرنوشت‌سازی در زمینه مسائل یاد شده به حساب می آید. طور معلوم سفر رئیس جمهوری چین شی جینگ پینگ به تهران در سال 2016 و سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به پکین در آغاز سال 2023 انجام شد. در همین راستا رسانه های چین به نقل از وزارت امور خارجه این کشور و مقام ها و کارشناسان بلندپایی آگاه در مسائل رابطه های پکین و تهران گزارش کردند که سفر سید ابراهیم رئیسی به چین تأکید بر حمایت دو جانبه مستحکم و همچنین تعهد و اقدامات پایدار پکین برای تقویت صلح و رفاه در غرب آسیا و همچنین جهان است. بنابر گزارش روزنامه چاینا دیلی، شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین با همتای ایرانی خود گفتگو کرد تا به طور مشترک مسیر توسعه آینده رابطه های دو جانبه را ترسیم و هدایت کنند و رئیسان جمهوری دو کشور عمیقا در خصوص موضوعات منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کرده و گفتند که این مسائل مورد توجه و علاقه دو طرف است. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار رفزنه را شنیدید که در رابطه با رابطه چین و جمهوری اسلامی ایران بود و این موضوع در برنامه های آینده نیز انشاءالله دنبال خواهد شد. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، روز خوب را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی به سوی نور رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نصفه او منه قلیلا.
او
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
منه قليلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با یکی دیگر از برنامه های راهی به سوی نور از این رادیو در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تفسیر ساده و روان آیات 7 تا 12 از سوره شریفه تغابن همراه شما هستیم. دوستان ارجمند، در ابتدای برنامه به تلاوت آیات 7 و 8 از سوره شریفه تغابن گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير.
ترجمه این آیات چنین است: کسانی که کافر شدند گمان کردند که هرگز برانگیخته نخواهند شد، بگو آری، به پروردگارم سوگند که همه شما برانگیخته خواهید شد، سپس شما را به آنچه کرده اید خبر می‌دهند و این بر خداوند آسان است. پس به خدا و پیامبرش و نوری چون قرآن که فرو فرستادیم ایمان آورید و بدانید که خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است. دوستان عزیز، در برنامه قبل به انکار پیامبران از سوی کافران اشاره شد. این آیات درباره انکار قیامت می‌فرماید: آنان بر اساس پندار باطل خود گمان می‌کنند پس از مرگ قیامتی وجود ندارد، لذا خود را برای حضور در دادگاه قیامت و پاسخگویی به خاطر کارهایی که انجام دادند آماده نمی‌کنند. رسول خدا مأمور می شود که با تأکید تمام با آنها یادآوری کند که مطمئن باشید هم در قیامت حاضر می شوید، هم پرونده اعمالی را که در دنیا انجام داده اید در دادگاه قیامت در برابر شما گشوده شده و مبنای کیفر و پاداش شما قرار خواهد گرفت. ادامه آیات راه خروج از این پندارهای نادرست را ایمان به خدا و پیامبرش و قرآنی که از جانب خدا نازل شده می داند. می فرماید: خداوند بر اساس علم و قدرتش جهان را آفریده و بر آنچه مخلوقاتش انجام می دهند احاطه کامل دارد، لذا هیچ چیز از حیطه علم او بیرون نیست و او به همه کارهای شما آگاه است. سن ارجمند، از این آیات می آموزیم: اول، منکران معاد بدون دلیل و برهان و تنها بر اساس حدس و گمان دچار پندار باطل شده و وقوع قیامت را انکار می کنند. دوم، دنیا سرای عمل است و آخرت سرای محاسبه. همه کارهای انسان در دنیا ثبت و ضبط می شود و در قیامت با توجه به کارنامه عملش به او پاداش یا کیفر داده می شود. سوم، زنده شدن مردگان در قیامت و آگاه شدن انسانها از کارهایی که در طول زندگی انجام دادند برای خدایی که آفریننده و پروردگار این جهان با عظمت است امری بسیار سهل و آسان است. و چهارم، کفر و شرکی که بر اساس عناد و لجاجت با حق باشد انسان را به سوی ظلمات می کشاند، اما آیات قرآن انسان را از ظلمات و تاریکی ها خارج کرده به سوی نور حق راهنمایی می کند. دوستان ارجمند، همکنون به تلاوت آیات 9 و 10 از سوره شریفه تغابن
گوش فرا می دهیم.
یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر.
ترجمه این آیات چنین است: یاد کن روزی که خداوند شما را برای روز جمع شدن در قیامت گرد می آورد. آن روز روز حسرت و پشیمانی است و هر کس به خداوند ایمان آورد و کار شایسته ای کند، خداوند بدیهایش را می پوشاند و او را به بهشت هایی که از زیر درختان آنها نهرها جاری هست وارد می کند. در آنجا جاودانند. این است کامیابی بزرگ. و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را تکذیب کردند، آنان اهل آتشند. در آنجا جاودانند و چه بد سرانجامی است. همراهان ارجمند، این آیات به یکی از ویژگی های روز قیامت اشاره می کند که نام این سوره نیز از آن گرفته شده و آن احساس حسرت و پشیمانی و زیانکاری انسان در روز قیامت است. انسان های خوب و نیکوکار حسرت می خورند که چرا بیشتر کار نیک انجام ندادند و انسان های بدکار از کارهای زشت و ناپسند خود پشیمانند که چرا چنین جرایمی را مرتکب شدند. قرآن در این آیات راه دریافت لطف و بخشش الهی را دوری از هر گونه کفر و شرک و نفاق دانسته و می‌فرماید: کسانی که به پروردگار یگانه باور دارند و اهل کارهای نیک هستند، خداوند بدیهایشان را نادیده گرفت، آنها را می‌بخشد و آنها را به بهشت جاودان وارد می‌کند. اما کسانی که کفر آنها بر اساس تکذیب و انکار حق بوده است، یعنی حق را شناخته و فهمیدند، با این حال حاضر به پذیرش آن و اقرار و اقدام بر اساس آن نبودند، در آتش دوزخ گرفتارند و راهی برای رهایی آنها از عذاب نیست. دوستان ارجمند، از این آیات می‌آموزیم: اول، پیش از آن که فرصت از دست برود و گرفتار حسرت و پشیمانی روز قیامت شویم، با انگیزه های درست کارهای نیک و پسندیده انجام دهیم تا در قیامت از برکات آن بهره مند شویم. دوم، در نزد خداوند کار نیک هم پاداش دارد و هم سبب بخشش کارهای بد انسان می شود. سوم، پیش از ورود به بهشت انسان باید از آلودگی ها و گناهان پاک شود. انسان ممکن است بر اثر لطف و بخشش خداوند و با گذراندن دوران مجازات در دوزخ از آلودگی گناهان پاک شود. و نهایتاً چهارم، همه انسان ها در پیان هستند که به سعادت و خوشبختی برسند، اما سعادت واقعی با انجام کارهای نیک و شایسته در دنیا و ورود به بهشت الهی حاصل می شود.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
الله
همراهان عزیز، همچنان با برنامه راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون به تلاوت آیات 11 و 12 از سوره شریفه تغابن گوش می سپاریم.
ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهدی قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين.
ترجمه این آیات چنین است: هیچ مصیبتی به کسی نمیرسد جز به اذن خدا، و هر کس به خداوند ایمان آورد او دلش را هدایت میکند و خداوند به همه چیز داناست. و خدا را اطاعت کنید و پیامبر را پیروی نمایید، پس اگر روی بگردانید بدانید که بر رسول ما جز پیام رسانی آشکار وظیفه دیگری نیست. در زندگی همه انسان ها خواسته یا ناخواسته مشکلات و مصیبت هایی بروز می کند که در عموم انسان ها موجب یأس و ناامیدی و جزع و فزع می شود. اما کسی که به خدا ایمان دارد می داند که هیچ امری در این عالم بدون اذن و علم الهی رخ نمی دهد، لذا در هنگام مصیبت ها صبر پیشه کند و می داند خداوند از حال او آگاه است و صبر و شکیبایی او پاداش دارد. انسان مؤمن به خاطر بروز بلایا و مصیبت ها دست از اطاعت خدا و رسول بر نمی دارد، در حالی که برخی افراد این گونه نیستند. آنها در هنگام رفا و راحتی خدا را می پرستند و به هنگام سختی ها خدا را عامل بدبختی خود فرض کرده و نماز و روزه و دیگر فرایض دینی را ترک می کنند. البته خدا و رسول هم نخواستند که مردم به اجبار از آنها اطاعت کنند، لذا وظیفه پیامبران ابلاغ پیام الهی است تا مردم حق را بفهمند و با اختیار و اراده خود عمل کنند. از این آیات می آموزیم: اول، آنچه قلب انسان را در برابر حوادث و بلایا محکم و مطمئن نگه می دارد ایمان به خدا است. کسی که به خدا ایمان دارد می داند که خدا از حال او کاملا آگاه است، لذا در برابر مشکلات و مصیبت ها صبر و توکل و امید را از دست نمی دهد. دوم، مفاهیم بلندی چون صبر و توکل و رضا و تسلیم از اموری است که قلب مؤمن با آنها هدایت می شود و در برابر مصیبت ها مقاوم و استوار می ایستد و نمی شکند. و نهایتاً سوم، وظیفه پیامبران ابلاغ دعوت الهی است. آنها حق اجبار مردم را ندارند، چرا که انسان آزاد آفریده شده است، لذا هم می تواند اطاعت کند و هم می تواند از فرمان خدا و رسولش سرپیچی کنند.
خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راهی به سوی نور رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
همراهانی همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم. بریم که بشنویم.
گلبرگ. به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. حکیمی را ناسزا می گفتند، او هیچ جوابی نداد. حکیم را گفتند ای حکیم، از چه روی جوابی ندادی؟ حکیم گفت از آن روی که در جنگی داخل نمی شوم که غالب آن بدتر از مغلوب آن است. روزگاری یعقوب لیث بیمار شد، چنان که اطبا از معالجت او عاجز شدند و مداوات ایشان هیچ مفید نیفتاد. او را گفتند ای امیر، به دعای پیران و بزرگان تقرب باید کرد و از همت ایشان استمداد طلبید تا مگر صحت روی نماید. پس یعقوب لیث کسی را فرستاد و سهل ابن عبدالله تستری را بطلبیدند و التماس نمودند تا دعایی کند و خدای تعالی او را شفا دهد. او بیامد و دست به دعا برداشت و به درگاه حق تعالی چنین گفت بار خدایا، ذل معصیت و خاری معصیت بدون نمودی، عز طاعت من نیز به من نمای. دعا به درگاه احدیت مقبول افتاد و یعقوب لیث شفا یافت و آن درد از وی زائل شد. یعقوب لیث کسان خود را چنین فرمان داد او را مال بسیار پیش آورید. سهل ابن عبدالله در او نگاه کرد و گفت ای امیر، ما این عزت را از ناگرفتن یافتیم. اگر ما را به دنیا میل بودی، دعای ما به اجابت مقرون نشدی. وقتی مجنون را خون غلبه کرد، طبیب مر پدر مجنون را گفت مجنون را فست کن تا زحمتی حادث نشود. پدر مجنون حجام بیاورد تا مجنون را حجامت کند و چون دست مجنون را ببست و نیش زد، مجنون گفت ساکن باش تا لیلی را خسته نکنی. حکیم را پرسیدند چرا مجنون چنین گفت؟ حکیم پاسخ داد: زیرا که مجنون همه لیلی را می دید و لیلی را می دانست و خود را نمی دید و نمی دانست. سلمان فارسی هرگه به خرابی برگذشتی توقف کردی، به زاری بنالیدی و رفتگان آن منزل را یاد کردی و گفتی: کجایند ایشان که بنا نهادند و از آن مسکن ساختند؟ دل بدادند و مال و جان در باختند تا آن غرفه ها بیاراستند. چون دل بران نهادند و چون گل بر بار بشکفتند، از بار بریختند و در گل خفتند. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
حضور هیئت تاجیکستان در نشست یکمی کارگروه مشترک در امور افغانستان، گسترش همکاری های تاجیکستان و ترکمنستان و آغاز به کار کنفرانس بین المللی تاجیکستان و آسیای مرکزی، سیاست همزیستی، همبستگی، دوستی ابدی و توسعه مشترک در شهر دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکیانی. تا چند لحظه دیگر بخش مفصل خبرها با آگاهیتون میرسد. هیئت تاجیکستان در نشست یکمی کارگروه مشترک در امور افغانستان در چارچوب گفتگوی آسیای مرکزی و هند شرکت کرد. در تاریخ 7 مرد اولین نشست کارگروه مشترک در امور افغانستان در چارچوب گفتگوی آسیای مرکزی و هند در دهلی نو با حضور رئیسان واحدهای ساختاری زیر ربط نمایندگان ویژه وزارت امور داخله و خارجه کشورهای آسیای مرکزی و هند که نمایندگان جمهوری تاجیکستان در آن حضور داشتند برگزار شد. در این دیدار طرف‌ها در مورد پهلوهای وسیع بخش‌های سیاسی، امنیتی و انسانی، وضعیت کنونی افغانستان، خطرها و تهدیدهای زمانوی از قبیل تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر از خاک این کشور و همچنین راه و اصول‌های مقابله با چالش‌های منطقه‌ای تبادل نظر شد. همچنین نمایندگان برنامه جهانی غذا و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در امور فعالیت‌های خود در افغانستان در راستای رفع پیامدها و عاقبت‌های بحران انسانی و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر اطلاع دادند. در پایان نشست بیانیه مشترک به تصویب رسید. وزیران امور خارجه تاجیکستان و ترکمنستان در شهر دوشنبه دیدار و بر افزایش همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای تأکید کردند. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان و سیراجنی مهردین وزیر خارجه تاجیکستان در دوشنبه درباره مسائل دو جانبه منطقه و بشردوستانه گفتگو نمودند. در دیدار مرادف و مهردین همچنین درباره آمادگی برای برگزاری پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی و اجلاس آینده شورای سران کشورهای موسوم به صندوق بین المللی نجات بحر ارل که قرار است ماه سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شود بحث و تبادل نظر شد. تاجیکستان کشور کوهستانی با ذخیره های آب فراوان و ترکمنستان سرزمین بیابانی، اما با ذخیره های هنگفت گاز همواره با یکدیگر رابطه های حسنه داشته اند. در پی تیراندازی در کلیسای در شهر هامبورگ آلمان، پلیس اعلام کرد که یکی از عاملان این حادثه احتمالاً کشته شده است و دیگران تحت تعقیب قرار دارند. کنفرانس بین المللی تاجیکستان و آسیای مرکزی سیاست همزیستی، همبستگی، دوستی ابدی و توسعه مشترک در شهر دوشنبه آغاز به کار کرد. در چهارشنبه برنامه‌ای که دفتر نهاد رئیس جمهوری تاجیکستان ارائه کرده است، این نشست در شهر دوشنبه با شرکت کارشناسان مرکزهای تحلیلی کشورهای آسیای میانه، نمایندگان رسانه‌های گروهی داخلی و خارجی دایر شد. در این کنفرانس نقش کشورهای آسیای مرکزی در تأمین امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین المللی، ابتکارات جهانی رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. در این نشست در تاریخ 14 تا 15 سپتامبر در این نشست اعلام شد که در تاریخ 14 تا 15 سپتامبر پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی و نشست بعدی شورای سران کشورها موسوم به صندوق بین المللی نجات بحر ارل در شهر دوشنبه برگزار می شود. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در روزهای دشوار پس از زلزله در کنار سوریه ایستاده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز در دیدار با حسین امیر عبداللهیان از مشارکت ایران در نشست‌های چند جانبه و منظور رسیدن به گفتگوهای سازنده میان دمشق و انقره استقبال نمود. گزارشی در این زمینه آماده پخش است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دومین مرحله سفر خود به سوریه از شهر لاذقیه به دمشق آمد. دیدار با رئیس جمهور سوریه آغاز برنامه کاری فشرده حسین امیر عبداللهیان در دمشق بود. در این دیدار بشار اسد از مشارکت ایران در نشست‌های چند جانبه به منظور رسیدن به گفتگوی سازنده میان دمشق و آنکارا استقبال کرد.
تأمین منافع مردم سوریه رکن اساسی هر گونه اقدام سیاسی دمشق است. همچنین خروج نیروهای اشغالگر از خاک سوریه در اولویت قرار دارد.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه با همتای سوریه خود دیدار کرد. دو طرف در این دیدار حملات رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند.
اینکه رژیم جعلی اسرائیل در سخت‌ترین روزهای زلزله در سوریه و از جمله حلب فرودگاه این کشور را مورد تجاوز قرار میده نشان دهنده نه تنها خوی وحشیانه این رژیم جعلی است، بلکه اثبات میکند رژیم جعلی اسرائیل از بحرانهای چند لایه داخلی قویاً رنج میبره.
دو طرف بر ضرورت پایان تحریم‌های غرب علیه سوریه تاکید کردند، به ویژه اینکه سوریه در شرایط دشوار پس از زلزله به سر میبرد.
متاسفانه کمکاری و بی‌توجهی جامعه جهانی به مشکلات ناشی از تحریم و سالها جنگ تروریستی در سوریه و عدم رسیدگی شایسته به وضعیت زلزله زدگان بار دیگر سیاست استاندارد دوگانه مدعیان رو اثبات کرد.
مقامات سوریه همچنین از همدردی و همیاری رهبری دولت و مردم مسلمان ایران با مردم زلزله زده سوریه قدردانی کردند. وزیر امور خارجه کشورمون تأکید کرد تا زمانی که سوریه شرایط دشوار زلزله را پشت سر بگذارد، تهران در کنار دمشق خواهد ماند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. غرفه گردشگری تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی ITB برلین 2023 با نام تاجیکستان سرزمین گردشگری سازمان داده شد. در تاریخ 7 تا 9 مارس سال 2023 نمایشگاه بین المللی ITB برلین 2023 در پایتخت آلمان برگزار شد که هیئت رسمی جمهوری تاجیکستان و نمایندگان شرکت های گردشگری در آن شرکت داشتند. در همکاری مشترک کمیته توسعه گردشگری وابسته به حکومت تاجیکستان با سفارت تاجیکستان در آلمان، غرفه گردشگری جمهوری تاجیکستان با نام تاجیکستان سرزمین گردشگری دایر شد. در این غرفه مطلب های تبلیغاتی در مورد فرصت های گردشگری، راهنماها، نقشه ها، برگه های اطلاعاتی و دیگر اطلاعات مورد علاقه به بینندگان و دوستداران سفر به تاجیکستان ارائه شد. نتیجه های یک نظرسنجی نو در روسیه نشان می‌دهد که 80% مردم این کشور همچنان به ولادیمیر پوتین باور دارند. نتیجه های نظرسنجی مرکز تحقیقات اکرومی روسیه نشان می‌دهد که باوری به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همچنان بالاست و روی 80% باقی مانده است. 80% پاسخ دهندگان در پاسخ به این سوال که آیا با پوتین باوری دارید یا نه پاسخ مثبت دادند که نسبت به نظرسنجی قبلی هیچ تغییری نداشته است. با این حال میزان مقبولیت رو به رشد ریاست جمهوری پوتین 0.2% کاهش یافته و به 76.7% رسیده است. در مجموع 52.1% پاسخ دهندگان گفتند که کار دولت روسیه را تایید می کنند که 8.2% نیز نسبت به نظرسنجی های قبلی از آن کاهش یافته است. طبق گفته مرکز تحقیقات افکارسنجی روسیه در این نظرسنجی 16,000 نفر مشارکت داشتند. این نظرسنجی بین روزهای 27 فوریه تا 5 مارس انجام شده است. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای از ترگیری رابطه های دو جانبه و آغاز به کار دوباره سفارتخانه های دو کشور توافق کردند. پس از سفر ماه فوریه سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و پکین، امیر دریابان علی شبخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از دوشنبه 6 مارس با هدف پیگیری توافقات سفر رئیس جمهوری ایران مذاکرات فشرده را به منظور حل و فصل نهایی موضوعات بین یکدیگر تهران ریاض با دبیر شورای عالی امنیت ملی عربستان در چین آغاز کرد. در پایان مذاکرات ایران و عربستان روز جمعه 10 مارس بیانیه سه جانبه در پکین با امضای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، مساعد بن محمد العبیان وزیر مشاور و عضو شورای وزیران مشاور امنیت ملی عربستان سعودی و وانگ یی عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و رئیس دفتر کمیسیون مرکزی امور خارجی هید و عضو شورای دولتی جمهوری خلق چین صادر شد. علمای برجسته اهل سنت پاکستان با قدردانی از تلاش های جمهوری اسلامی ایران در دفاع از ارزش های اسلامی خواستار سیانت از اشتراکات اسلامی شدند. در این زمینه با گزارش از اسلام آباد توجه فرمایید.
تأکید بر اهمیت نقش علما در وحدت اسلامی. علمای برجسته پاکستانی در همایشی با عنوان نقش علما در وحدت میان امت اسلامی که در اسلام آباد برگزار شد، بر ضرورت پرهیز از اختلافات فرقه‌ای در راستای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان اسلام تأکید کردند.
علما کا بہت بڑا کردار ہے.
علما مسئولیت بزرگی در زمینه یکپارچگی امت اسلامی دارند، چون جنگ امروز جنگ فرهنگی و فکری است و باید در این زمینه هوشیار باشیم.
در این مراسم که به همت نمایندگی جامعه مصطفی در پاکستان برگزار شد، سخنرانان افزایش تعامل میان علما و حوزه‌های علمیه ایران و پاکستان را زمینه‌ساز ترویج وحدت و یکپارچگی اسلامی عنوان کردند.
خطر تفرقه خطر جدی است برای امت اسلامی، مخصوصا در این دهه‌های اخیر که دشمنانی دارند تلاش می‌کنند برای دامن زدن به این تفرقه. ولذا دائما بایستی مسئله وحدت رو جدی گرفت، دنبال کرد، مخصوصا نقشی که علما و نخبگان و خواص و شخصیت‌های برجسته می‌توانند در این زمینه ایفا بکنند.
علمای برجسته اهل سنت پاکستان نیز با قدردانی از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در دفاع از ارزش‌های اسلامی، خواستار سیانت از اشتراکات اسلامی شدند.
استکبار جهانی همواره به دنبال تفرقه افکنی میان مسلمانان بوده. علما باید از جایگاه خود برای هدایت مردم و غلبه بر اهداف شوم دشمنان اسلام استفاده کنند.
برگزاری نشست‌های فکری میان علما میتواند باعث توجه هرچه بیشتر مسلمانان به اشتراکات مذهبی و سربلندی امت اسلامی شود.
شرکت کنندگان در این مراسم تفرقه افکنی میان مذاهب اسلامی را دسیسه دشمنان اسلام برای تضعیف امت اسلامی دانسته و اعلام کردند. توجه به اشتراکات مذهبی و ارزش‌های اسلامی می تواند باعث تقویت فضای وحدت و یکپارچگی اسلامی شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
تاجیکستان و قطر تصمیم به ایجاد شورای تاجران و صندوق سرمایه گذاری مشترک گرفتند. زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصادی و تجارت تاجیکستان در دوحه قطر با شیخ محمد بن حمد بن قاسم عبدالله آلستانی وزیر تجارت و صنعت قطر دیدار و گفتگو کرد. طرف ها توافق کردند که جلسه بعدی کمیسیون مشترک بین دولت های دو طرف در امور اقتصادی، علمی و فنی را در زودترین وقتی ممکن برگزار کنند و در چارچوب آن موضوعات تقویت همکاری های دو جانبه در زمینه های سرمایه گذاری، انرژی، نقلیات و بارکشانی، کشاورزی، ایجاد و توسعه همکاری های دو جانبه بررسی شود. در این زمینه بر ضرورت فعالسازی رابطه های بخش خصوصی و نقش تأثیرگذار آن در توسعه و تقویت همکاری های دو جانبه سودمند بین دو کشور نیز تأکید شد. در پایان این دیدار طرف ها آمادگی خود را برای گسترش همکاری های دو جانبه ابراز کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با شی جین پینگ رئیس جمهور خلق چین پیام تبریک ارسال کرد که در آن آمده است: آقای رئیس محترم، انتخاب دوباره شما به عنوان رئیس جمهوری خلق چین را صمیمانه تبریک میگویم. انتخاب شما به این مقام عالی دولتی نشانه دیگری از خزانه اعتبار و احترام شما در جامعه چین و همچنین حمایت از مسیر سیاسی شما در این کشور است. ما رضایت خود را از گسترش ادامه دار مشارکت راهبردی جامعه بین تاجیکستان و چین که استوار بر سنت‌های قوی دوستی، حسن همجواری، اعتماد و احترام متقابل و همکاری‌های سازنده متقابل است، ابراز می‌کنیم. تاجیکستان همواره طرفدار تقویت رابطه‌های چند جانبه خود با کشور شما بوده و ادامه گفتگوهای فعال بین دولتی دو کشور را عامل کلیدی در پیشبرد موفقیت آمیز این روند می‌داند. امام رحمان در پایان این پیام گفته است که من معتقدم با تلاش مشترک به ویژه در چارچوب دیدارها و مذاکرات سطح عالی آینده رابطه همکاری دو کشور را مطابق با منافع واقعی مردمان با محتوای عملی نو بیشتر تقویت خواهیم کرد. مسئولان ببخش سولان ورامین وزیر داخلی و کشور انگلستان از طرح نوی دولت این کشور رونمایی کرد تا بر اساس آن بتوانند پناهجویانی که از آبراهی میان فرانسه و انگلستان مفصول به کانال منش وارد انگلیس می شوند بازداشت کنند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن.
وزیر کشور انگلیس از طرح جدید دولت این کشور رونمایی کرد تا بر اساس آن پناهجویانی که از آبراهی میان فرانسه و انگلیس موسوم به مانش وارد انگلیس می شوند بازداشت و به کشور مبدأ یا دیگر کشورها مثل رواندا در آفریقا اخراج شوند. طرحی که از همان آغاز واکنش شماری از نمایندگان را در پی داشت.
دولت یک سال دیگر با اما و اگر تلاش خواهد کرد تا بر ناتوانیش در زمینه مهاجران و پناهجویان سرپوش بگذارد و فرد یا دولتی دیگر را مسئول بی‌کفایتی خود معرفی کند. دولت باید راه حل معقول ارائه کند. این قانون هم راه حلی برای مشکلات موجود نیست و بحران جاری را بدتر خواهد کرد.
به نظر شماری از کارشناسان سیاسی و احزاب، دولت حزب محافظه‌کار انگلیس با معرفی پناهجویان به عنوان بخشی از ریشه های بحران های جاری در این کشور در صدد است تا آرای مخالفان پناهجویان در این کشور را در انتخابات عمومی بعدی به دست آورد.
مردم بریتانیا می خواهند قایق های حامل پناهندگان متوقف شود. حزب رقیب حتی در برنامه‌های انتخاباتی خود هم به موضوع پیشگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی با قایق توجه نکرد.
نظر شرکت کنندگان در تظاهرات اخیر در لندن هم به نفع دولت و رسانه‌های همسو با رویکرد دولت انگلیس نیست.
رسانه‌ها در این کشور خیلی ضد مهاجرانند، به ویژه رسانه‌های راست افراطی، در حالی که اغلب پناهجویان از کشورهایی میان که ما به اونجاها لشگر کشیده و جنگ به راه انداخته ایم.
شماری از نمایندگان مجلس میگویند حزب حاکم محافظه‌کار که در مهار مشکلات جاری این کشور از جمله بحران هزینه‌های زندگی، افزایش بدهی، کسری بودجه و کاهش رشد اقتصادی ناکام و از همه کشورهای عضو گروه 7 عقب افتاده است، تلاش می‌کند مهاجران را عامل تداوم مشکلات این کشور معرفی کند و بر این اساس از سال 2018 تا کنون 44 طرح و نقشه ضد پناهجویان وضع و اجرا کرده است.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمعتان میکنیم. تیم ملی فوتسال ایران در رده‌بندی تیم‌های ملی فوتسال یا فوتسال دنیا با یک پله صعود در رده ششم قرار گرفت. تیم ملی فوتسال ایران ظرف دو هفته اخیر در مسابقه شش جانبه کشور تایلند شرکت کرد و با عنوان قهرمانی این تورنمنت دست یافت. این عنوان امتیازات شاگردان وحید شمسایی در رده‌بندی تیم‌های ملی فوتسال جهان را به عدد 1569 رساند و با توجه به تساوی قزاقستان برابر اسلوونی در مرحله مقدماتی جام جهانی 2024 تیم ایران به رتبه ششم رده‌بندی جهانی راه یافت. دومین شب از دور برگشت رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با برتری بایرن مونیخ مقابل پاریس سن ژرمن و تساوی تاتنهام و میلان پیگیری شد. گزارش بشنوید در این زمینه.
در ادامه دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی این رقابت‌ها، دیشب بایرن مونیخ در ورزشگاه آلیانز با دو گل پاری سن ژرمن شکست داد و در مجموع دو بازی رفت و برگشت با برتری 3-0 به یک چهارم نهایی صعود کرد. چوپوموتینگ و سرژ گنابری برای بایرن مونیخ تو این بازی گلزنی کردند.
بایرن میتونه فاتح سگانه این فصل باشه. نیمه اول بازیکنانم خوب عمل نکردن، اما نیمه دوم عملکردی بهتری داشتیم.
پس از اینکه نیمه نخست عملکرد خوبی داشتیم، اما در نیمه دوم گل اول رو به شکل احمقانه خوردیم و همین موضوع سبب شد تا بازی رو از دست بدیم.
در دیگر بازی دیشب تاتنهام و میلان به تساوی بدون گل رضایت دادن، اما میلان به علت برد 1-0 در بازی رفت به مرحله بعدی راه یافت.
این سومین بازی پیاپی که نمیتونیم گل بزنیم، اما بازیکنان با همه توان بازی کردن که این موضوع یک نکته مثبت بود. ما خوب کار کردیم و هرگز تمرکز خودمون رو از دست ندادیم و شایسته صعود بودیم، اما باید حالا روی سری ها تمرکز کنیم.
این مرحله از رقابت ها سه شنبه هفته آینده پیگیری میشه.
پایان نشر خبرها و در ادامه هم بخش وبگردی را بشنوید.
سامانه پرس تجه در رابطه با سفر میخائیل میشوستین سروزیر روسیه به تاجیکستان نوشته، هفته گذشته سروزیر روسیه میخائیل میشوستین با یک هیئت بلندپایه به تاجیکستان سفر داشتند. میخائیل میشوستین را در این سفر دو معاونش، 7 وزیر، 4 گوبرناتور و 10 راهبران شرکت های تجاری همراهی کردند. طوری معلوم این اولین سفر میخائیل میشوستین پس از تعیین شدنش به مقام سروزیر روسیه به شهر دوشنبه میباشد. شریک اساسی تجارتی این عبارت است که در گفت‌وشنید رسمی دو کشور بارها تاکید میگردد. حالا روسیه در ساختار گردش سودای خارجی تاجیکستان موقع پیش صف دارد. در سال گذشته میلادی گردش مال میان دو کشور 23.7% افزایش یافته و 1.674 میلیارد دلار رسیده است. واقعاً این رقمی خیلی نظر رس است. در ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و میخائیل میشوستین سروزیر روسیه نیز مسائل امکانات بزرگ هر دو کشور جهت افزایش تجارت و یک جای عملی نمودن لایحه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری برای جانب‌ها سودمند موضوع‌های محوری بودند. از جمله امام علی رحمان به سطح همکاری‌ها در ساحه گومانیتری بهای بلند داده است. همزمان برای گسترش منبعه رابطه‌های عملی در ساحه معارف، اعلام فرهنگ و تندرستی اظهار هوسمندی کرده شده است. در ادامه تحلیلش سامانه پرس تیجه نوشته است، میخائیل میشوستین در نشست نهم همکاری‌های تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه اظهار داشت که همکاری نزدیک با اتحاد اقتصادی اوراسیا میتواند برای کشور امکانیت‌های بیشتر فراهم آورد. سروزیر روسیه برای تاجیکستان امکانیت‌های بی‌مثل و شرکت در برنامه‌های ضروری را وعده داد، ولی مشخص از یگان امکانیت و برنامه نام نبرده است. این سامانه در پایان تحلیلش می نویسد، عموماً مذاکرات سطح بلند جانب‌های تاجیکستان و روسیه از قبیل دیدارهای میخائیل میشوستین با امام علی رحمان، خواهر رسولزاده و رئیس شهر دوشنبه رستم امام علی، بسته شرطنامه‌های همکاری، همایش مشترک صاحبکاران دلالت از مستحکم گردیدن روابط دو کشور می دهد. سامانه خاور تحلیل را در رابطه با جلسه نمایندگان تاجیکستان و روسیه زیر عنوان همکاری در ساحه سیاحی، وظیفه ها و دورنما منتشر کرده نوشته است. اولهای ماه جاری میلادی در شهر دوشنبه در دایره کنفرانس نهم آید به همکاری بین منطقوی تاجیکستان و روسیه با اشتراک راهبریت کمیته رشد سیاحی، اینچنین نمایندگان انجمنهای خدمت رسانی هر دو جانب تحت عنوان همکاری در ساحه سیاحی، وظیفه ها و دورنما جلسه برگزار گردید. در همایش گفته شد که حکومت جمهوری تاجیکستان برای جلب سرمایه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فضای یک خلا فراهم آورده است و در این سمت امتیاز و هوسمندگردانی زیاد نیز مقرر شده است. بنابر نوشته سامانه خاور، همچنین موضوعهای خدمت رسانی سیاحی وطنی طریق رونما به همتایان خود وابسته به سمتهای افضلیتناک سیاحی در کشور از جمله سیاحی تبابتی و سالمگردانی، اکولوژی و کوهنوردی، اگراری و گسترنامی معلومات دادند. اشتراکداران همایش با آثار تاریخی و فرهنگی و عاملهای رشد معاصر تاجیکستان از جمله ظرفیت سیاحی و سرمایه گذاری آشنا شدند. در ادامه همایش با مقصد تحکیم رابطه ها و تبادل تجربه میان نمایندگان شرکت های سیاحی تاجیکستان و روسیه آید به همکاری منبعده مبادله افکار صورت گرفت. بنابر نوشته این سامانه، همسالا نمایندگان ساحه سیاحی کشور در نمایشگاه های بین المللی در شهر مسکو روسیه شرکت ورزیده، گوشه سیاحی تاجیکستان را با مواد تبلیغاتی و تشویقاتی آید به امکانات سیاحی جمهوری و بازار سیاحی فدراسیه روسیه و اتحاد دولت های مستقل پیشنهاد می نمایند. باید گفت که فدراسیه روسیه از جمله دولت های دهگانه است که بیشتر سیاحان به جمهوری تاجیکستان را به خود اختصاص داده است. با مقصد رشد همکاری دو جانبه 17 اپریل سال 2019 سازشنامه همکاری بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیه روسیه در ساحه سیاحی و امضا رسیده است. سامانه جمهوریت زیر این عنوان راغون، آب گرم، نوراباد، راه نو، رشد منطقه را توصیه می بخشد. در تحلیل نوشته است، راه از جمله مهمترین وسیله های زندگی ساز و حساب می رود که چگونگی آن بر روزگار مردم سخت تأثیر گذار است. اینجا سخن در مورد شاهراه دوشنبه، نوراباد و لخش سرحد قرقیزستان می رود که محض از نوسازی پره آن در این منطقه رشد اقتصادی و جنبش در آمد و به بنیاد هزارها انشاءات گوناگون اجتماعی و اقتصادی مساعده نمود. اما ولنگار و پرنشه بودن راه موقتی قطعه راغون، آب گرم، نوراباد شاهراه برای به ممانعت کشاندن بار مسافران مشکلها پیش می آرد. و خصوص هنگام بارشات گذشتن از اینجا خیلی مشکل است. خوشبختانه ساختمان این قطعه شاهراه با دستور امام علی رحمان ماه ایون سال 2021 در موضع مناسب زیبا منظر و کم نشیب و کنار نیروگاه آبی راغون براه مانده شد. سامانه جمهوریت در ادامه تحلیلش می نویسد و گفته عظیم ابراهیم وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان مسافه عمومی راه 76 کیلومتر است. در اینجا ساختمان سه نقب با درازی عمومی تقریباً 5910 متر برا مانده شده است. این سامانه در پایان تحلیلش می نویسد واقعاً ساختمان انشاءات مذکور باعث آن می شود که شاهراه دوشنبه نوراباد و لخش سرحد قرقیزستان باز هم هموارتر و برای بارکشانی خیلی مساعد گردد. راه نو در موضع هموار با صفت بلند استاندارد جهانی ساخته می شود. واقعا فراهم شدن شرایط خوب حرکت همه گونه واسطه های نقلیات باعث کاهش یافتن نرخ خدمترسانی نقلیاتی و هم واردات زیادتر محصولات ارزانتر به پایتخت خواهد گردید. با این وسیله تجارت در یکی از منطقه های خیلی بزرگ کشور رشد و بدخشان دوچند روش میابد. یعنی کشاده شدن راه نو پی آبادی برای مردم فراوانی بیشتری هم به بار می آورد.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. حضور هیئت تاجیکستان در نشست یکم کارگروه مشترک در امور افغانستان. گسترش همکاری های تاجیکستان و ترکمنستان. و آغاز به کار کنفرانس بین المللی تاجیکستان و آسیای مرکزی، سیاست همزیستی، همبستگی، دوستی ابدی و توسعه مشترک در دوشنبه. سپاسگزاریم که ما را با بخش اخبار و مجله خبری همراهی فرمودید. در پناه حق باشید.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برای هر یکی شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ای ساربان آهسته رو، کارام جانم میرود، کارام جانم میرود، وان دل که با خود داشتم یاره ای داد، با دل ستانم میرود، با دل ستانم میرود. من موندم مجبور از او،
بیچاره و رنجور از او، گویی که نیشی دور از او، بر استخانم می رود، بر استخانم می رود.
ستانم می رود با دل ستانم.